بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عظمت ولایت، دانشگاه تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خانه کعبه یک معجزه بزرگ الهی است، یک معجزه بی سابقه و بی لاحقه. خدا به این سادگی اساساً دست به معجزه نمیزنه. خداوند متعال در اموری که به صورت عادی طبق سنن الهی اونها رو اداره می کنند، پشت سر اوامرشون، اوامر تکوینی یا تشریعیشون، حکمتهای خیلی عمیقی نهفته است. چجوری میشه که این معجزه الهی بی حکمت و یا کم حکمت باشه؟ یقیناً اعجاز شکافته شدن خانه کعبه و میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این خانه بسیار پرحکمت و عمیق‌تر از آن است که حتی فقط بخواد محدود به فواید زمان حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشه. باید تا روز قیامت همه کسانی که رو به قبله می ایستن و نماز می خونن، محترمترین خانه خدا، محترمترین مسجد، قبلگاه سجود همه اولیاء خدا، چرا شکافته شد برای لحظه زایمان نوزادی به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام؟ اون وقت شما در یک سابقه تاریخی می‌بینید که حضرت مریم که فرزند او شبیه حضرت آدم است، در اینکه بدون پدری این فرزند نورش حلول می‌کنه در وجود حضرت مریم، اون کسی که همیشه عمرش رو در مسجد بوده، هنگام زایمان باید از مسجد بره بیرون. این دوتا رو کنار هم دیگه قرار بدیم. بعد فاطمه بنت اسد که همیشه در مسجد نبوده و تقاضایی هم نداشته برای این که برای درد زایمان در مسجد قرار بگیره، اومده بوده برای زیارت یا دعایی که این مرحله رو با آسودگی بیشتری پشت سر بگذاره. بدون تمنای او دیوار خانه کعبه شکافته میشه و او سه روز مهمان خانه خداست. حادثه غیر قابل انکار. چجوری امکان داره که حکمتهای چنین معجزه‌ای کم باشه؟ ابعاد عرفانی چنین اعجازی اندک باشه و ما به سهولت بتونیم اون رو بفهمیم. از طرف دیگری سوال دیگری میشه مطرح کرد که من اون سوال دوم رو علاقمندم اول جواب بدم. حالا چنین شخصیت استثنایی در تاریخ حیات بشریت که دیگه نمیشه او رو شخصیتی استثنایی در تاریخ اسلام دونست، چون تولد امیرالمؤمنین علی علیه السلام قبل از بعثته. این شخصیتی که این اعجاز وقتی در موردش اتفاق افتاده، این اعجاز ربطی به ظهور اسلام نداره، ربط به شخصیت خود علی ابن ابی طالب داره. مگر پیامبر اکرم دستور داده بودن که یا تقاضا کرده بودن که چه این اتفاقی بیفته؟ طهارت این مولد فراتر از امر ظهور اسلامه، کما اینکه روز قیامت شما میبینید سلطنت صحرای محشر وقتی به دست پیامبر گرامی اسلام قرار میگیره، صحرای محشر که همه انبیاء الهی هستند و همه امم حضور دارن، خلیفه رسول الله اعظم در صحرای محشر در ریاست امور محشر مطلقا به دست علی ابن ابی طالب علیه السلام سپرده میشه و به دستور او و به تشخیص او و به امضای اوست که انبیاء الهی به بهشت و رضوان الهی راه پیدا میکنن. شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فراتر از امت اسلامیه در دنیا و آخرت. سوالی که بنده دارم این است که چرا چنین عظمتی باید صرف امر ولایت بشه، صرف تحقق و تجلی دادن مفهوم و مصداق امامت بشه؟ آیا امامت انقدر مهمه که باید شخصیتی که خانه کعبه برای میلاد او شکافته میشه اسوه امامت از اول تا آخر قرار بگیره؟ پس امامت را ما درست نشناختیم، رازهای امر ولایت رو درست بهش نگاه نکردیم که خداوند متعال اینقدر هزینه می کنه برای مفهوم ولایت و امامت. اندازه های قیامتی رو شما می تونید در این بحث ببینید. می دونید اندازه های قیامتی خیلی اندازه های با عظمتی هستن. یه روز صحرای محشر از هزاران سال عمر دنیا طولش بیشتره. و جنت ارض و السماوات و الارض، سالهای قیامتی خیلی با عظمت تر از سالهای دنیایی هستن. مثلا اندازه های اونجا اندازه های متفاوتی، زمین بهشت به اندازه آسمان ها و زمین، یعنی میلیاردها سال نوری بین گوشه و کنار زمین بهشت فاصله هست. این عین آیه قرآنه. شما در این بحث معنوی هم اندازه های قیامتی میبینید. فاطمه زهرا سلام الله علیها کسی است که بی مقدمه بر پیامبر اکرم وحی نازل شد، اما پس از 40 روز عبادت ویژه نور فاطمه به پیامبر اکرم اهدا شد و نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها منعقد شد. فاطمه زهرا کم جایگاهی ندارن، جبرئیل امین بر اون نازل میشه بعد از پیغمبر. این اندازه با عظمت رو ببینید. وقت او میشود یکی از فدویان علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار. او می شود اولین شیعه فدایی علی ابن ابی طالب، صرف علی می شود، صرف امامت او و ولایت او می شود. خدا چی می خواد به ما بگه؟ رفقا می دونید زبان خدا زبان اشاره است، خصوصا برای امت آخر الزمان. کسی درشت تر از این سخن بخواهد باید صحرای محشر و جهنم را درک کند تا حالیش بشود این مفاهیم با عظمت. خدا میگه من چجوری دیگه بهت بگم دیگه، گفتم دیگه. اصلا این بنای خداست برای سخن گفتن با بندگان خود، به ویژه در امت آخر الزمان، که خود علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود انبیاء گذشته بر تصریح مبعوث شدن، اما آخرین پیامبر بر تعریض مبعوث شد. آخرین پیامبر مبعوث شده است که با اشاره سخن بگوید، یعنی حقایق رو با ظریف‌ترین اشاره ها بهش بپردازن. بنای دین ما اینه. اسمی از علی ابن ابی طالب علیه السلام در قرآن نمیاد. بعد میفرماد و انا آیت الله الکبرا، من بزرگترین نشانه الهی هستم. و ما باید درک کنیم دین اساساً اینطوریه. حالا یه لطیفه در این میانه بگم، بعضی دنبال ولایت فقیه تو قرآن میگردن. عزیز من، خدا اگه میخواست اسم علی ابن ابی طالب علیه السلام تو قرآن میآورد. خدا روش خوشفهمی شما حساب کرده. اشاره ها رو بگیرید، آیه ها رو بگیرید. آیه یعنی نشانه. خدا بنا نداره نشان بده و الا همه مؤمن می شدن. خدا نشانه میده. دو تا سوال بود. چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام با این عظمت صرف امر ولایت شد؟ آیا ولایت اینقدر مهم است؟ و چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام این همه عظمت داشت؟ چرا باید محل تولد او خانه کعبه باشه؟ دو تا روایت من درباره عظمت علی ابن ابی طالب علیه السلام بگم که محدود نشیم به میلاد او در خانه کعبه، که اگر محدود بشیم و متمرکز بشیم سر همین نقطه هم به اوج بهشت و رضوان الهی رسیدیم. ولی پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید، جابر نقل می‌کنه از پیامبر اکرم، می‌فرماید ان الله عز و جل یباهی بعلی ابن ابی طالب کل یوم الملائکه المقربین. خدا هر روز به علی ابن ابی طالب مباهات می‌کنه به ملائکه. خدا هر روز به علی ابن ابی طالب در نزد ملائکه افتخار میکنه. خدا چه نیازی به مباهات کردن داره؟ یعنی چی این حرف؟ تا اینکه ملائکه مدام به علی ابن ابی طالب میگن بخن بخن، هنی انلک یا علی، گوارای تو باد، خوش به سعادتت علی، چه کردی تو با خدا که خدا اینگونه با تو رفتار میکنه. در روایت دیگری باز از عبدالله ابن مسعود که از پیامبر اکرم نقل میکنه، میفرماید ان ملک الموت یترحم علی محب علی ابن ابی طالب کما یترحم علی الانبیاء. ملک الموت رحم میکنه، مهربانه با محب علی ابن ابی طالب آنچنان که با انبیاء الهی مهربانه. معامله از آغاز جان دادن و ورود به صحرای قیامت، معامله با دوستان علی ابن ابی طالب شبیه معامله با انبیاء الهیه. این همه عظمت برای علی ابن ابی طالب چرا؟ و این همه عظمت برای علی ابن ابی طالب هست صرف چی میشه؟ صرف ولایت. باز چرا؟ مفهوم ولایت راز مگوی دینه، رمز معنویته. به این سادگی ها قابل درک نیست. به این سادگی ها نمیشه براش مجادله کرد با دیگران. امام صادق علیه السلام میفرماید کفو عن الناس، ول کنید مردمو، چرا اینقدر از ولایت با آنان سخن میگویید؟ امام صادق علیه السلام ما را منع میکند که از ولایت با کسی حرف بزنیم. میفرماید لا تقولوا هذا اخي هذا ابي ابن عمی، این مثلا جاری، همسایه منه، رفیق منه، پترخاله منه، دوستش دارم، دلم میسوزه، بذار ولایت رو براش جا بندازم. نگو این حرف رو. دلی که لایق ولایت نباشه هر چه کنی نمیتونه این مفهوم رو درک کنه، و دلی که لایق ولایت باشه زحمت تو رو نیاز نداره. امام صادق علیه السلام میفرماید کفو عن الناس، ول کنید مردمو. مفهوم ولایت مفهوم بسیار پر رمز و راز و پیچیده است. علی ابن ابی طالب صرف مفهوم ولایت شده. هر کی را برسه به فهم ولایت یعنی چی؟ در آغاز خلقت انسان داستانی رخ داده که هر کسی بگوید این داستان با هدف خلقت انسان بی ارتباط است، به خدا اهانت کرده است، حکمت خدا را انکار کرده است. داستانی اتفاق افتاد به نام تمرد ابلیس از سجده به آدم. ابلیسی که 6000 سال عبادت کرده بود، که امیرالمومنین فرمود معلوم نیست آن 6000 سال از سالهای دنیایی است یا از سالهای آخرتی. علی ابن ابی طالب نگفت نمیدانم، نخواست بگوید. میگفت ممکن بود انکار کنن علی ابن ابی طالب را. 6000 سال عبادت کرد. به تفسیر علی ابن ابی طالب علیه السلام در نامه‌ای که برای معاویه نوشت، به آدم حسادت کرد، ولایت آدم را و برتری او را نپذیرفت، رجیم شد، گمراه شد و گمراه کننده، و لعنت و غضب الهی شامل حال او شد و شامل حال هر کسی که پیرو او بشود. راز معنویت رسیدن به این نقطه است که به امتحان ولایت برسی، نه نماز بخوانی. نماز خواندن مقدمه نیست برای رسیدن به این مرحله، نه به فضائل اخلاقی رو بیاوری که فضائل اخلاقی یا مقدمه ان یا نتیجه ان برای این حقیقت مرکزی یعنی ولایت. علی ابن ابی طالب علیه السلام چرا صرف مفهوم ولایت شد؟ چون مفهوم ولایت مفهومی است بسیار عمیق تر از اونی که بشه ساده باهاش برخورد کرد. مفهومی است که خداوند متعال با زبان بی زبانی از آن سخن گفته است. من خواهش میکنم عظمت معنوی مفهوم ولایت رو و عظمت مادی مفهوم ولایت رو دوستان من بهش توجه کنن. مفهوم ولایت از نظر معنوی چقدر اهمیت داره بهش میپردازم. مفهوم ولایت از نظر مادی چقدر اهمیت داره بگذارید ابتدا بگم. همین الان ما یک جلوه ای از جلوات ولایت فقیه رو در جامعه امون داریم که محل امتحان ولایت مداری ماست. دروغ میگوید کسی که میگوید من ولایت علی ابن ابی طالب را دارم اما ولایت فقیه را قبول ندارم. بعد از ظهور معلوم خواهد شد انشاءالله عنقریب است، ولی من میخوام عقلانی باهاش برخورد کنم و کاملا محاسبات مادی انجام بدیم برای مسئله ولایت. خیلی ساده، این مهربانانه ترین قضاوتی است که در مورد این افراد میتونم داشته باشم، به دلیل اینکه خدا ما را مأمور به نجابت و اخلاق کرده است اینقدر مهربان آنان را توصیف میکنم. تجربه جهان بشری به ما نشان داده است که دموکراسی، تفکیک قوا، رأی مردم، وجود احزاب، آزادی رسانه ها، وجود قانون، مفاهیمی مثل قانون مداری و هر چه در جامعه مدنی به عنوان فضائل انسانی می شود یافت، آن بخشی از این حقایقی که درست هستند، بخشیش که از توش قانونی بودن همجنس بازی در میارن دو کاری ندارم، اون بخش‌های خوبش رو بگیر. تجربه بشری نشان داده است این اهداف خوب هیچ یک بدون ولایت قابل تحقق نیستن. کنار دریا نشستن، یک کاسه ماست به هم میزنن، اگر بشود چه میشود. تجربه 100 ساله که نشان داده هر کشور دموکراتیکی تحت سلطه صهیونیست‌هاست. چرا حاضر نیستی چشمتو باز کنی؟ تو عالم تجربی هستی، وحی که به تو نازل نشده که دموکراسی خوب است. تو چرا معتقد شدی به دموکراسی؟ تو عالم تجربی هستی، چشمتو باز کن. بدون ولایت مردم سالاری قابل تحقق نیست. و با ولایت مردم سالاری قابل انکار نیست. تجربه 30 ساله ما نشان داده است. ما اینها رو نه تنها آدمهای محترمی نمیدونیم، بلکه افرادی میدونیم که ننگ بشریت هستن. ما برای اینکه کسی به ما با احترام نگاه کند حق گفتن را کنار نمی گذاریم. اینا مانع گذر بشریت از دوران منحوس و کثیف دموکراسی هستند. استاد دانشگاهی که معتقد شده است به دموکراسی غربی، عالمانه آن را نقد نمی کند، به تجربه شکست خورده دموکراسی نگاه نمی کند، انسان محترمی نیست، چه رسد به این که استاد محترمی باشد. و اینها همه بر اساس یک سلسله معادلات تجربی است. یک کشور دموکراسی در 100 سال اخیر شما نشون بدید که این کشور تحت نفوذ لابی صهیونیست نباشه. ما به همان قدرتی که این افراد ابله و ساده‌لوح دروغ میگویند، با همان قدرت جلوی اونها منطقی سخن خواهیم گفت و فریاد خواهیم برآورد. کسی از سران اصلاحات اخیراً نامش رو نمیبرم که رسوا بشه، گفته بود که باید در این کشور اراده مردم تحقق پیدا کند. مگه اراده مردم الان حاکم نیست؟ تو که این رادیو اسرائیل داری صحبت میکنی، در کجای دنیا اراده مردم حاکم؟ اولا کوری، جنبش 99% علیه 1% رو نمیبینی؟ بعد اراده مردم جز از طریق ولایت از چه طریق دیگری قابل تحقق است؟ از طریق احزاب که دنبال ولایت مطلقه احزاب هستند. کجای دنیا تجربه 100 ساله احزاب نشان داده است انسان‌ها آزاد هستند و اراده‌شون تحقق پیدا کرده در حاکمیت؟ یک کشور در جهان نشون بدید. در فرانسه، در انگلستان، در آمریکا، بر اساس چه تئوری مردم باید بر سرنوشت خودشون حاکم باشن؟ به چه روشی؟ به چه ضابطه‌ای؟ چگونه می شود اراده مردم را بر سرنوشت خود حاکم کرد جز از طریق ولایت؟ یک برگه در جهان، برگه علمی بیاورید تا ما روی عقل شما حساب بکنیم. جز از طریق ولایت امکان دارد؟ پس تو چرا به جای یاوه سرایی و تأکید بر حق اراده مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان از ولایت دم نمیزنیم که چون صد آمد نود هم پیش ماست؟ چه فریبی در سخنان تو نهفته است؟ کاش من روز میلاد علی ابن ابی طالب خدمت شما نرسیده بودم، وقت آرامتر از گل و بلبل سخن میگفتیم و بی درد سر از کنار همه احرازل و اوباش عالم عبور می کردیم. اما چه کنم، نامردیست در روز علی ابن ابی طالب علیه السلام با نامردهای عالم مهربان برخورد کنیم. چون علی ابن ابی طالب پای رکاب پیامبر اکرم آنچنان سخت برخورد می کرد با دیگران که پیغمبر فرمود لا تشکو علیان، همه از علی شاکی شده بودند. بعد امیر پیامبر می فرمود شکایت نکنید از علی. بعد در جایی فرمود علی خشنان فی ذات الله، در راه خدا خشن است علی ابن ابی طالب، سخت گیر است. علی همین است که می بینید. بعد از پیامبر اکرم تمام مردم با علی بد شدند. گروه اندکی در خانه او را آتش زدند، اما بقیه سکوت کردند. رفاقتی برای خودش به جای نگذاشت. بمیرند مسئولان سیاسی که برای حفظ حیثیت اجتماعی خود را فدای ولایت نمی کنند. همه آنها بی آبرو خواهند شد. سیاسی یعنی علی که وقتی ولایت رسول خدا بود آنچنان فدای ولایت رسول خدا شد که هیچ عزتی برای فردای خودش بین آن قبیله جاهل حفظ نکرد. ولی ماها دستمون به یه جایی برسه میگیم خب حالا یه کمی اعتبار خودمون رو حفظ کنیم برای فردا. این علی ابن ابی طالب بود که فردا نداشت. شما فکر میکنید برای چی امام زمان نمیاد؟ فقط به خاطر همین مسئولین سیاسی الان بالفعل جمهوری اسلامی ایران. چرا اینها لیاقت 313 نفر شدن ندارن؟ این مطالبه ماست. این مقدار خوب بودن کافی نیست. بدون اینکه عیب جویی کنیم کجا کم گذاشتن؟ دزدی میکنن؟ نه به خدا قسم. خیانت میکنن؟ نه به خدا قسم. نماز نمیخوانن؟ نه به خدا قسم. نماز شب نمیخوانن؟ نه به خدا قسم. در ارتباط با موضوع ولایت آنچنان که باید و شاید رفتار نمیکنن تا اقتدار نظام 200 چندان افزایش پیدا کند. دیروز مقام معظم رهبری اشاره فرمودند دردمندانه. فرمودن وقتی ملت ما به اوج برسد دشمنی ها پایان خواهد یافت. میدونید این حرف یعنی چی؟ یعنی هزینه هایی که امروز ما در دشمنی های دشمن داریم پرداخت میکنیم، فشارهایی که دشمن میاره ناشی از اینه که ما به اون اوج نرسیدیم. به اون اوج برسیم دشمن ذلیل ما میشه، میاد زیر پای ما قرار میگیره. به اون اوج چگونه میشود رسید؟ شما بگویید. با دموکراسی که تازه زیر یوغ صهیونیست ها مثل تمام کشورهای دموکراتیک دنیا خواهید رفت. فکر کنید چرا؟ اگر ولایت نباش که از بالا کنترل بکنه آسیب های دموکراسی رو، دموکراسی شما رو در بس در اختیار صهیونیست ها قرار میده. با چی به اون اوج میرسیم؟ دشمن امروز داره اعتراف میکنه مشکل ما در ایران فقط و فقط رهبری ایرانه. دشمن داره اعتراف میکنه اگر این موضوع ولایت نبود همه بقیه عواملی که مقاومت میکنن شکننده بودن و خرد میشدن. عقل محاسبگر مادی انسان هم این رو تایید میکنه. ما اگر علوی هستیم دوستان من، خودتون رو معطل نکنید. بنده به خاطر روز قیامت خودم این حرف ها رو برای شما میزنم و شما برای قیامت معتکف مسجد شده اید و من برای شما دوستان و سروران خودم اتمام حجت میکنم. ما اگر میخواهیم علوی بشویم، الهی بشویم، معنوی بشویم، ذره ای نباید آبرو باقی بگذاریم برای کسانی که با پوزیشن فاصله گرفتن از ولایت میخواهند وجاهتی کسب کنند. وجاهتی کسب کنند. ما اونقدر از تندروهاش نیستیم. تندرو یعنی چی؟ بله تندرو یعنی کسی که خلاف قانون و قاعده چوب و چماقی به دست بگیره. تندرو یعنی کسی که اتهامی به کسی بزنه. تندرو یعنی کسی که توهینی ناسزایی به کسی بگه. ولی اگر کسی حقیقت رو بگه تندرو نیست. اگرچه حقیقت این باشد که بگوید مسئولین مملکتی ما از آنان انتظار داریم در حد 313 نفر باشند، اگر نیستن به نقص خود رسیدگی کنند. تصریح به این نقص تون روی نیست و انتظار این رشد تون روی نیست. ما با علی ابن ابی طالب تعارف نداریم. ما دوست داریم علی ابن ابی طالب در جهان حکومت کند. این عامل نجات بشریت است. چرا باید علی ابن ابی طالب با این همه عظمت صرف ولایت بشود؟ برای اینکه ولایت مسئله مهمی است. از نظر مادی که شما بررسی بکنی ولایت تنها عامل نجاته. حالا شما تجربه خواهید کرد، خواهید دید چقدر باید بشریت در لجنزار و منجلاب ظلم دست و پا بزنه تا به اینجا برسه که جز با ولایت کارش سامان پیدا نمی کنه تا ظهور محقق بشه. چقدر آیا هوشمندانی پیدا نمیشن که زودتر از تجربه های پرشکست آینده به این حقیقت رسیده باشن و این حقیقت رو برای مردم دنیا بیان کنن؟ دشمنان انقلاب مصر، دشمنان همه بشریت در هر کجایی، چرا اینقدر میتونن هر حرکتی رو تأثیر گذاری کنن، مال خود کنن و اینقدر جنایت بکنن؟ جز به خاطر نبود امر ولایت هست. و ما چرا تونستیم موفق بشیم جز به خاطر امر ولایت بود؟ زودتر از همه به پا خیزیم، محکمتر از همه بتونیم راهمون رو ادامه بدیم. عشق بریزید به خاطر قربت ولایت قیمتی ترین عشقی است که در این ایام اعتکاف ریخته اید. قرار ما روز قیامت. هی من سعی دارم از این اصطلاح کم استفاده کنم که قرار رو به قیامت واگذار کنم. خوبه همینجا همه دلایلش آدم بگه و هیچ قراری رو برای قیامت نگذاره، ولی خب وقت نیست. ما نمیتونیم از انبیاء الهی جلو بزنیم که بسیاری از اوقات حواله به قیامت می دادن. امکان بیان برخی از حقایق نیست. چرا باید شخصیتی با عظمت مثل علی ابن ابی طالب صرف مفهوم ولایت بشه؟ مفهوم ولایت میگه ساده است. یک کسی مؤسسه خیریه زده، چند نفر فقیر رو در دست گیری میکنه، تو به احترام بهش نگاه میکنی، میگی عجب انسان والایی. خب کسی که سراغ امر ولایت میره داره ریشه فقر رو میکنه. این که ارزشش بیشتر از کسی است که مؤسسه خیریه زده. یک نفر یکی دو نفر رو به شاگردی قبول کرده، معلمی میکنه، بیچشم داشت کار تعلیم و تربیت میکنه در گوشه و کنار و صمیمانه و صادقانه این کار رو انجام میده، برای شما قابل احترامه. تعلیم و تربیت مهمتر است یا ولایت؟ چرا سه امام اول ما به امر ولایت پرداختن، سه امام بعدی به تعلیم و تربیت پرداختن؟ چرا کار تعلیم و تربیتی که امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام انجام دادن امیرالمؤمنین شروع نکرد؟ چرا امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم آلاف التحیه و الثناء به ولایت و حکومت و سیاست پرداختند؟ چون معلومه که سیاست و ولایت بر تعلیم و تربیت مقدم است. اگر یک معلم برای تو حرمت دارد، کسی که به ولایت میپردازد که حرمتش باید در نزد تو بیشتر باشد. عبادت محترمتر است یا ولایت؟ چطور با یک خطا در ارتباط با امر ولایت 6000 سال عبادت به باد فنا رفت؟ کسی که دنبال گسترش معنویت است در جامعه حرمتش بیشتر است، یک عالم ربانی اخلاق و معنویت حرمتش بیشتر است، یا کسی که به ولایت می‌پردازد و تحکیم پایه‌های ولایت می‌کند؟ قلبی که خودخواهانه آرزوهای معنوی بزرگ دارد مقدس‌تر است، یا قلبی که خداخواهانه بزرگترین آرزوی معنویش تحقق ولایت ولی الله الاعظم روی زمین است و برای آن مقدمه سازی می کند و به همین دلیل بر ولایت فقیه تأکید می کند؟ ارزش‌ها رو گم نکنیم. بیاید این حرفها رو از حالت تعارف و شعار در بیاریم. اینا شعار نیست، اینا شعوره. وجه السلاتنا بهی مقبوله، زنوبنا بهی مغفوره، دعاءنا بهی مستجابا، ارزاقنا بهی مبسوطه، همومنا بهی مکفیه، حوائجنا بهی مقضیه. یعنی چی؟ یعنی نماز مرا خدا به واسطه مهدی فاطمه قبول کن. ما بحث شخص نداریم، اشخاص محترم در عالم زیادن. رابطه تو با امام زمان اگر رابطه ولایی نباشد، رابطه ای که خدا از ابلیس خواست به آدم سجده کن، سجده رو زورش اومد بکنه، و الا معلوم نبود که بخواد احترام برای آدم قائل نباشه. احترام چرا قائل نباشه؟ سجده زورش می اومد، من سجده آقا چجور کنم؟ داره میفرماد در واقع هم و غم مردم عالم، عبادت مردم عالم به خاطر ولایت پذیرفته میشه. و شما دو دقیقه فکر بکنید، آیا ولایت کسی بدون امتحان پس دادن در موضوع ولایت فقیه پذیرفته میشه؟ این منطق و عقلانیت دین ماست؟ چقدر خنده‌دار میشه اگر این گونه باشه؟ ولایت که امر نسیه نیست، ولایت نقده. شلمقانی ها علماء بزرگ در آغاز دوران غیبت به خاطر اینکه نایب امام زمان رو نپذیرفتند، مورد طرد و لعن ائمه هدا قرار گرفتن. امام زمان علیه السلام در نامه این عالم بزرگ که 7 کتاب از او در خانه های شیعیان بود لعن کردن او را. در شیعگری هیچی کم نداشت، فقط نایب دوم امام زمان رو نپذیرفت. دوازده امامو در بست قبول داشت. کل اعتقاد به امامت او از بین رفت به خاطر نپذیرفتن وکالت یک نایب امام. چه فرقی بین وکالت عام و وکالت خاص است وقتی اتمام حجت شده است؟ این حرفها دین ما هستند، معنویت ما هستند. این حرفها دین امامی است که فرمود اسلام سیاستش از معنویاتش بیشتر است. در کلام دیگری جرأت بیشتری به خرج داد، به خدا قسم خورد و فرمود اسلام همش سیاست است. و چه کسی است که نداند سیاست همش ولایت است؟ چرا شخصیت با عظمتی مثل علی ابن ابی طالب باید صرف امر ولایت بشود؟ این از نظر مادی که بخوای محاسبه کنی نجات بشر در گروه ولایت است. من به اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و به دانشگاه های محترم و اساتید خوب و وزارت آموزش عالی عرض می کنم دانشگاه دانشگاه نیست اگر تئوری ولایت را خوب تبیین نکند. دانش سرا نیست، جهل سراست. مدام مدرک علمی به هم تعارف نکنیم. حوزه های علمیه، در حوزه های علمیه هم طلبه ها و اساتیدی هستند که جهل نسبت به ولایت دارن. اونها هم هیچ فرقی ندارن با هر جاهلی که در هر کجای عالم نسبت به ولایت باشه، بلکه اونها مذمومتر و منفورترن. و شما در فتنه های آخرالزمان نقش بیشتر آنان را خواهید دید. این را امیر المؤمنین فرموده است که ریشه فتنه های آخرالزمان در خانه های علماست. کسی از امتحان ولایت مسئول نیست. ابلیس با 6000 سال عبادت مسئول نبود. ما طلبه ها مگه چقدر عبادت داریم که مسئول بمانیم از این امتحان؟ چه کسی تضمین کرده است ما زمین نخوریم؟ و شما همه این زمین خورده ها رو قبل از ظهور خواهید دید. و شیعه بلوغ یافته است که امامش حاضر نیست، یعنی مسئولیت تشخیص عالم خوب از عالم بد را به عهده دارد. و شما دانشجوها در الگوهای تاریخی خودتون در همین زمان معاصر کسانی مثل دیالمه رو دارید که وقتی به کسی که ارزش این رو نداشت از نظر علمی که به او آیت الله بگن آیت الله می گفتن، جوزده های سیاسی فریاد برمی آورد به عنوان یک دانشجوی 21 ساله می گفت او انقدر سواد علمی ندارد، چرا به او می گویید آیت الله؟ او به زور حجت الاسلام است. و وقتی که او سر دستگیری فرزندش با امام قهر کرد، معلوم شد دیالمه چقدر درست تشخیص می داد. دانشجو یعنی کسی که عالم خوب از عالم بد را می شناسد. اسیر اعتبارات اجتماعی نیست. و در روایت امام رضا علیه السلام می فرماید آخر الزمان زمانی است که هر کسی باید روی پای خودش بایسته. در آخر الزمان ولیجه ها گرفته می شن. ولیجه ها یعنی کسانی که قدرت نفوذ فکری در دیگران دارند. هر کسی باید خودش بفهمد، درست تشخیص بدهد. به این و آن نمی شود اتکا کرد. یه جایی ده شبی درباره ولیجه صحبت کردیم با رفقا. یکی از رفقا گفت حاج آقا ما تا حالا خیلی به شما تکیه کرده بودیم، اینجوری نباید به شما تکیه کنیم. گفتم بله البته، حالا بنده که اصلا ارزش این حرفو نداشتم، اونایی که ارزشش رو دارن نباید تکیه کنیم. امتحانهای آخر الزمان تکیگاه ها رو فرو می‌ریزه و تو باید خودت تشخیص بدی. خب از آثار اجتماعی ولایت درگذریم که به بحث درباره آثار اجتماعی ولایت در چالشی که با دموکراسی طلبها پیدا کرده جامعه ما بحث رو گذروندیم و در کم گذاشتن برای امر ولایت که تأمین کننده تمام منافع این ملت هست از طرف این و آن و شکر کردن از این کسانی که به ولایت برای اداری و امور دنیا آنچنان که باید اهمیت نمیدهند. اینها هر چه داشته باشند لااقل درایت سیاسی ندارند، اما از اهمیت امر ولایت در امور معنوی عرض کنم. حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام گروهی از حواریین داشت. اینا همه تصمیم گرفتن 40 روز عبادت کنن خدا رو. بعد از 40 روز عبادت قربانی دادن چنان که مرسوم بود. این قربانی ها به علامتی پذیرفته می شد. قربانی یک نفر پذیرفته نشد. آمد و گفت یا رسول الله، چرا قربانی من پذیرفته نشده؟ من چه عیبی در کارم هست؟ شما بعد از 3 روز اعتکاف که چه عرض کنم، بعد از عمر شریفتان که انشاءالله ظهور حضرت رو هم درک بکنه، با این سوال مواجه خواهید شد یا عبادات شما قبول شده است یا نه. حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام از خدا سوال کرد که خدایا چرا عبادت این دوست ما قبول نشد؟ خداوند متعال فرمود عیسی من، او گاهی به ولایت تو تردید دارد. من از او هیچ عبادتی را قبول نمی کنم. وقتی عیسی ابن مریم پاسخ خداوند متعال رو به اون بنده داد، سر انداخت پایین گفت آره، گاهی دلم نسبت به شما تردیدی پیدا می کنه. حضرت فرمود خب برو دلت رو صاف کن. گفت تلاشم رو می کنم. تلاشش رو کرد، موفق شد، دوباره چله نشینی کرد، عبادت او قبول شد. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. چرا ولایت نقشی این چنین داره؟ ولایت در معنویت چرا نقش مرکزی داره؟ ما میخواییم خدا رو عبادت کنیم، ما میخواییم تسلیم خدا باشیم، ما میخواییم عبد خدا باشیم، حتی نه غیر خدا. بر این هم تأکید شده. ولایت چرا نقش کلیدی در پذیرش این عبادت داره؟ چرا بدون ولایت گوهر معنویت بی ارزش در وجود انسان؟ اصلا گوهری نیست. خدایا جایگاه پذیرش ولایت در رابطه قلبی بین من و تو، در خلوص نیت، در توحیدی که باید قلب من رو فرا بگیره کجاست؟ یه توضیح خیلی مختصر عرض کنم. من خواهش میکنم شما درباره حقیقت عبادت تفکر کنید. ببینید آیا ولی ابن ابی طالب میرسید یا نه. شما وقتی خدا رو اعتراف میکنی باید غیر خدا رو نفی کنی و اولین غیر خدا و مهمترین و آخرین غیر خدایی که همیشه با آن درگیری و در متن این درگیری است که به خدا میرسی، در پیروزی این درگیری است که خدا در قلبت حاکم خواهد شد خودت هستی. مشکل تو لا اله است الا الله نیست. لا اله مقدم است بر الا الله. این ذکر توحیدی ماست، نفی غیر و از همه اغیار مهمتر خودت. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. خدا هست، خدا در قلب تو هم هست. خدا در قرآن میگوید کافران و مشرکان به من معتقدن، به آنان بگویی چه کسی شما را خلق کرده است؟ لیقولن الله، قطعا میگن خدا. آنان مرا انکار نمی کنن. مشکل من و تو انکار غیر خداست و بزرگترین غیر خدایی که ما باید آن را پس بزنیم خودمان هستیم. این سرفصلی باشه برای تمام ابیات عارفانه‌ای که از عرفای ما به ما رسیده. پا روی نفس باید بگذاریم. افرأیت من اتخذ الهه هوا، هوای نفس خودش رو اله قرار داده. لا اله الا الله، این اله رو باید کنار بزنیم. حتی اون جایی که غیر خدا رو کسی میپرسته، به چه دلیلی غیر خدا رو میپرسته؟ به دلیل هوای نفس، به دلیل بت نفس، به دلیل خدایی که در دل خودش از خودش ساخته است در کنار خدا. حتی آن کسی که ترسیده و کسی غیر خدا رو پرستیده، چون از خود نگذشته. مشکل ما در رسیدن به حقیقت توحید و حقیقت عبودیت چیست؟ نفی خود. ما برای نفی خود اینجا دوره هم جمع شده ایم، نه برای اثبات خدا. چرا از گناه استغفار میکنیم؟ چون گناه تجلی خودخواهی است. چرا زیاد باید استغفار کنیم؟ حتی پیغمبر استغفار زیاد میکردن، چون این نفی یک جریان دائمی است در وجود انسان. چرا حقیقت عبادت ولایت است؟ چون حقیقت عبادت نفی غیر خداست. خب نفی غیر خدا چه ربطی با ولایت داره؟ مهمترین مشکل نفسانی انسان این است که برتری کسی را که خدا او را برتری داده است بپذیرد. درجه این پذیرش هم متفاوت است. درجه این پذیرش و حسادت بیماری است که در 99% کسانی که این بیماری را دارند انکار می شود. من چه حسادتی؟ من اشکال دارم به ولایت فقیه، حسادت ندارم، من جان افتاده برم. حالا بعدم معلوم میشه. اینجاست که امام صادق سخنش زنده میشه، کفو عن الناس، ول کن. بحث علمی نیست، بحث قلبیه. نمیتونه بپذیره. چه کنم؟ کار از دست خود ولی فقیه هم خارج است که ولی فقیه محل امتحان ولایت مداری ما شده است. این به اراده ولی فقیه نیست، این به اراده خداست. کار دست علی ابن ابی طالب هم نیست که همه محل امتحانشان پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب شده است. این کار خداست. کار دست نوح نبود که محل امتحان مردم شده بود و پذیرش ولایت حضرت نوح. آیات قرآن سوره مؤمنین رو بخونید. این کار دست خداست. خدا میگوید تو چی کار داری؟ من میخوام امتحان کنم. او چقدر عبد من است؟ او چقدر عبد من است؟ یعنی چقدر خود را نفی کرده است؟ کجا انسان؟ تو اگر پولی از جیبت در آوردی صدقه دادی، وقتی گذاشتی برای خدا عبادت کردی، چقدر معلوم میشه که از خود گذشته ای؟ چقدر به تو آدمهایی نشان بدهم که با عبادت نه تنها از خود نگذشته اند که تازه به خود پیوسته اند، مثل ابلیس که هرچه عبادت کرد به خود پیوسته سر شد و وقتی بنا شد از خود بگذرد به آدم سجده کند، گفت من از نارم که به نور نزدیک است، او از خاک است. تو بنا بود با عبادت از خودت جدا بشوی. شهادت در راه خدا آنچنان تو را از خود جدا نمی کند که ولایت تو را از خود جدا می کند، و الا گوهر معنویت می شد شهادت، نمی شد ولایت. نماز بی ولایت قبول نمیشه. میگه تو برای من سجده کردی؟ تو بنا بود فقط برای من سجده کنی. فقط. تو خودت را سخت در آغوش گرفتی، مقابل من خم میشوی. نابودت میکنم. صورتت را همین طور که به سجده گذاشته ای به صحرای محشر میکشم و به دوزخ خواهم انداخت. تو برای من سجده میکنی؟ در روایتی هست میفرماید یا کاذب اتو خادعونی، دروغگو داری من رو فریب میدی. سر نماز خدا میگه به بعضیا. راستی نگفتید چرا باید خانه کعبه زادگاه علی ابن ابی طالب باشه؟ قبلگاه اول تا آخر ربطی داره علی ابن ابی طالب با نماز؟ به حقیقت سجده ما ارتباط داره؟ چرا باید عظمتی مثل علی ابن ابی طالب صرف ولایت بشود؟ چون ولایت گوهر یک دانه سعادت بشر از نظر مادی در حیات دنیاست و ولایت گوهر معنویت است. خیلی وقت کمه و الا من مفصل اون روایت رو براتون توضیح میدادم که لا اله الا الله. الان همین چند وقت پیشم یه جایی تو صحبت این روایت رو خوندم، اسمس هاش الان داره از تو اعتکاف ها به من میرسه، من نمیدونم جواب چی بدم. ولی برای شما هم میگم این روایت رو ببینن داره. در روایت داره هر کسی بدعتی در دین بگذاره، حقیقت دین رو یک کمی متغیر مطابق آنچه که هست اتخاذ نکنه، چه اتفاقی براش میفته؟ در روایت هست خشوعش در عبادت بیشتر میشه، بیشتر سر نماز حال پیدا میکنه. اسمس داده میگه که آجا من حال عبادتم زیاد شده، نکنه مریضم. امیر المومنین میفرماد یعمل الاعمال و صالحه و هو اعلی و جل، عمل صالح انجام میده میترسه. ابلیس کمکش میکنه در این که حال عبادت پیدا کنه. خوش به حال اونایی که حال عبادت ندارن، لااقل بهتر، گمراه نمیکنن خودشون رو، استغفار بابش براشون بازه. ولی اونی که ولایت کمیل داشت، اطراف امیرالمؤمنین راه میرفت ایستاده بود برای شنیدن صدای صوت گریه و مناجات، آقا فرمود کمیل بیا بریم. گفت آقا چه صدای حزینی از مناجات داره، سحر قرآن میخونه عشق میریزه. آقا فرمود کمیل بریم، نه ایست گوش نده. میگه تو دلم یه اتفاقی افتاد نسبت به علی ابن ابی طالب. آقا چرا به یک عبادت اینقدر پرشور بیمهری میکنه؟ سرهای خوارج رو وقتی مقابل علی ابن ابی طالب گذاشتن، آقا فرمود کمیل بیا اینجا. این میدونی که؟ گفتم آقا نه. فرمود این سر همون کسیه که اون شب داشت گریه میکرد. میگفت افتادم رو قدمهای علی، صدا زدم ای علی که کسی تو را نشناخت. آقا فرمود بلند شو کمیل. حرف آخرم رو بزنم. اون سوال اول چی بود؟ چرا اصلا خدا به علی ابن ابی طالب انقدر عظمت میده؟ این دو تا سوال خیلی نزدیک همه ها، ولی فرق داره با هم. برای اینکه خدا میخواد به علی ابن ابی طالب امامت بده، بعد سخت ولایت پذیرفتن، برای اینکه آسون بشه برای من و تو، میفرماد ببین این خانه کعبه به دنیا اومده، کوتاه بیا ببین چقدر فضائل داره، کوتاه بیا که تسهیل کنه ولایت پذیری رو برای ما. چرا اینقدر به علی عظمت داده است؟ چون ولایت را میخواهد در عالم متجلی کند و ولایت امر مهمی است، اینقدر باید هزینه کند برای ولایت. این یک سوال و جواب. چرا خدا علی ابن ابی طالب را اینقدر عظمت داده است؟ بازم همون جواب رو میدیم، منطقه به یه شکل دیگه، برای اینکه ولایت پذیری رو برای ما آسون کنه. ببین از اولش علی جلوتر بوده، بپذیر دیگه، خودتو مقایسه با علی نکن، بپذیر. آیه قرآنی هست، این آیه رو برای شما بخونم، روش فکر کنید. من پس و پیش این آیه رو نمیخونم، خیلی تلخه، روز جشنم و وسطش رو براتون میخونم. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه رسالتش رو به کی بده. در مخالفت با کسانی است که چرا او، خدا میداند رسالتش را به چه کسی بدهد. امام وقتی امام امت شد، همه ما فهمیدیم امام باطنی دارد که نگو. مقام معظم رهبری وقتی به ولایت رسید، ما از این امر فهمیدیم او باطنی دارد که مپرس. و خداوند متعال حمایت می کند کسی را که سرنوشت امتی به او وابسته است. دوستان من، روز جشن میلاد امیرالمومنین، من به جای روزه این چند کلمه آخر رو به شما بگم. قدمگاه ارزشش بالاتره یا نظرگاه؟ بگید. یعنی جایی که امام زمان پایش را گذاشته باشد، یا جایی که امام زمان مهربان به او نگاه کرده باشد. من فکر میکنم نظرگاه از قدمگاه مهمتر است. و من مقام معظم رهبری را همیشه که آرزو دارم چهره بیمثالش را و نورانیش را ببینم، به خاطر اینکه بیشترین نظرگاه مهدی فاطمه است. چشم امید مهدی فاطمه آنجاست. زمان حضرت امام این رزمنده ها بودن که عاشقی برای امام امت را به مردم یاد دادن. شما فکر نکنید زمان حضرت امام، عشق به حضرت امام در همه دلها یکسان بود، به هیچ وجه. آموزگار عشق به ولایت فقیه شهدایی بودند که وقتی وصیت‌نامه هاشون همراه با امام می آمد، به طور متوسط در وصیت‌نامه ها مار گرفتند. 4 بار از ابا عبدالله الحسین سخن گفتند، 4 بار از ولایت فقیه و رهبری و امام حرف زدند. مردم 250,000 شهید دادند تا ارزش امام امت را بفهمند. قصه عادی نبوده. و الان شما اون رزمنده های پیشتازی هستید که می خواهید بگویید خدایا ما بدون رنج جهاد معرفت ما ما را به این شیفتگی به امامت رسانده است. کاری که فاطمه زهرا با علی کرد ما با نایب امام زمان در مقام فداکاری ذره‌ای انجام خواهیم داد، بلکه مهدی فاطمه برگردد. اگر امام زمان می‌خواست برای پاسخ به تشنگی مردم به عدالت بیاید تا کنون آمده بود. اگر امام زمان می‌خواست برای پاسخ دادن به نیاز معنوی مردم بیاید تا کنون آمده بود. اگر امام زمان علیه السلام می‌خواست برای برطرف کردن سختی‌های زندگی که در اثر ظلم‌های فراوان ایجاد شده است بیاید تا کنون آمده بود، پس چرا نمی‌آید؟ امام زمان می‌آید، ولی زمانی می‌آید که تشنگی نسبت به امر ولایت که مادر همه این نعمات است در انسان‌ها افزایش پیدا کند. خدایا به حق امیرالمؤمنین معرفت نسبت به حقیقت ولایت و معرفت نسبت به امتحان این زمانی ما نسبت به امر ولایت رو در قلب ما بیشتر بفرما. ما رو ولایت مدار زنده بدار و ولایت مدار بمیران. جهالت و سبکسری رو از جامعه ما ریشه‌کن بگردان. جامعه ولایی ما را الگویی برای مردم سالاری جوامع جهانی قرار بده. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا از سایه ما رو مورد شفاعت خاصه امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار بده. اشاره‌ای به کربلای ابا عبدالله حسین بکنم. نریم کربلا حیفه. یه هدیه میخوام بهتون بدم. امسال محرم خواستید برای امام حسین عزاداری کنید، با این نیت عزاداری کنید. خودتون رو برای امام حسین بزنید، برای او عشق بریزید، سوگواری کنید، آه بکشید، فریاد بزنید. اگر گفتن چرا، پاسخ قلبتون هر لحظه به خودتون این باشه، بگید پسر علی رو زدن، پسر علی، حسین علی رو زدن. خدا شاهد صریحاً میفهمی امام حسین بیشتر تو رو در آغوش میگیره. با همون بدن قطعه در گودی قتلگاه. چون حسین فدای علی شد. صدا زد بابا با 3 گروه از دشمنان جنگیدی، 1 گروه از دشمنان تو رو از پای انداختن. با قاستین و مارقین و ناکسین جنگیدی، اما گروه دیگری از دشمنان تو بودن که پای رکاب تو بودن و مدام پیچ مهرهای حاکمیت تو رو شل می کردن. حتی به فرمان تو شمشیر می زدن. منتها کاری کردن که داد کشیدی، صدا زدی خدا من خسته شدم. و حسین فلسفه کربلاش این بود بابا امیرالمؤمنین من آن گروه 4 را در کربلا رسوا خواهم کرد. و با سر بریده خودش، حلقوم دریده علی اصغرش، دستهای قطع شده عباسش، فرق شکافته علی اکبرش، اون گروه رو رسوا کرد. حسین یکی از فدائیان علی ابن ابی طالب است. حسین برای پدرش علی در قوبی قطرگاه بال بال زد. به خاک و خون غلطید. به نیت این که او پسر علی ابن ابی طالب است براش عزاداری کن. ببین چقدر متفاوت میشه. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد.
www.bayanmanavi.ir